در این بخش درباره پشت پرده لغو سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به برخی کشورهای عربی می‌خوایم صحبت می‌کنیم. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب عزیزی سلام، بر شما شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عسکری عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که در خدمتتونم.
متشکرم متقابلا. آقای عزیزی بفرمایید که سفر نتانیاهو که حالا لغو شده به برخی کشورهای عربی با چه دستور کارهایی در واقع انجام شده بود و قرار بود که این سفرها انجام بشه و چرا این سفر در حال حاضر لغو شده؟
این نکته مهم که اساساً چرا این سفر مطرح شد یا به گونه‌ای روی این سفر مانور داده شد، شاید این موضوع مسئله‌ای که اساساً شاید از پیش هم قرار نبود چنین سفری انجام بشه، شاید به عنوان یک مانور رسانه‌ای بود. دلیلش حالا چین که قصدی برای انجامش بود یا این که هدف اصلی مانور و تمرکز رسانه برای این بود، این هستش که فضای بعد از رفتن آقای ترامپ با توجه به روی کرد که در مورد منطقه فلسطین و پرونده عادی‌سازی، البته علنی کردن عادی‌سازی در بحرین و توسط بحرین دولت فهنی و اماراتاش، به منظور بازگرداندن فضا بود، یعنی به دنبال این پیام بودن که همچنان این عادی سازی روابط علنی شدنش که بعد از رفتن آقای ترامپ احساس نشود که از بین رفته، یعنی به دنبال احیای این موضوع بودن که نخیر، همچنان هم اماراتی ها هم بحرینی ها به این موضوع پایبندن. برای همین مقصد سفر رو مقصد مهم سفر بحرین و امارات تا انوار شد. خب پس یکی نکته مهم این که همچنان روند علنی شدن عادی سازی روابط وجود داره. نکته دوم، آقای نتانیاهو به شدت در داخل جامعه صهیونیستی و ساختار سیاسی به شدت با چالش و بحران مواجه هست و انتخابات به هر حال به دور چهارم هم احتمال هست کشیده بشه، یک وضعیت بسیار بی‌ثباتی رو در داخل جامعه صهیونیستی داره. یک پیام هم، یک مسئله داخلی هم برای نتانیاهو داشت. البته میدونید هم از اتاقی همشتان هم میدان که آنچه که اتفاق افتاد در مورد پرونده عادی سازی در امارات و بحرین، خب یک مصرف داخلی هم برای ترامپ داشت هم برای نتانیاهو. یعنی ما به دنبالی بودن که آقای ترامپ بخواد از این موضوع به عنوان یک برگه در انتخاباتی که در آمریکا برگزار شده از اون استفاده بکنه. اگر نگاه بکنید معامله غرب هم همین گونه بود و طرح الحاق کنانه باختری، رویکردهای و رفتارهایی که ترامپ نشون داد بیشتر مصرف داخلی برای کسب حمایت صهیونیست‌ها در داخل جامعه آمریکایی داشت. بنابراین به نظر رسید که اینها اومدن این یک جسد مرده عادی سازی رو احیا بکنن و هم در داخل هم یک پیامی به جامعه صهیونیستی داده بشه که برای به اسم یک مذهب داخلی هم انجام بده. و این که حالا چرا لغو شد اگر قرار بر این سفر بود، نکته مهمی است که برمیگرده به فضایی که ایجاد شده. فضایی که خب فردا گروه های فلسطینی، فتح، حماس، گروه های مقاومت و تشکیلات خودگردان در قاهره قرار در مورد موضوع انتخابات به توافق برسن. خب ایشون اگر چشمانداز روشنی هم نداشته باشه، به هر حال یک نشانه مثبتی است از وضعیت داخلی فلسطین ها. محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی ناامن هست و فضا دیگه در کشور عربی مانند فضای زمان آقای ترامپ نیست که به شدت ما رو میداد. و نگاه بکنید رویکرد و رفتارهای سیاسی خود عربستانی ها بن سلمان، اماراتی ها متزلزل از جانب آقای نتانیاهو، هنوز هم منتظر تماس بایدن هست. هر چی ما معتقدیم، هرچند که ما معتقدیم رویکرد آمریکایی چه بایدن چه ترامپ چه اوباما دموکرات جمهوری خواه نسبت به موضوع فلسطین، همون رویکرد ماهیت و ذات تغییر نمیکنه. ممکنه برخی رفتارها و سلیقه‌ها تغییر بکنه، اما با این حال این نگرانی آقای نتانیاهو افزایش داره. وضعیت داخلی نتانیاهو خوب نیست، محیط پیرامونی خوب نیست، گفتم خدمتتون هر روز منتظر تماس آقای بایدن هست. اینها باعث میشه که چنین رفتار و فضای داخلی کشور عربی فضای مناسبی نیست. ممکنه و حتما این شدت واکنش ها این بار شدیدتر خواهد شد نسبت به ساختار رسمی کشورهای عربی.
بله آقای دکتر، یه نگاهی هم داشته باشیم به شرایط گروه های مقاومت در فلسطین با توجه به به حال اقدامات که تقریبا حالا در دوره ترامپ شروع شد، از موضوع انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس و ما بقیه ماجرا که بحث معامله قرن و نهایتا به حال آشکارسازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی بود. بفرمایید که در این فضا واکنش ها در بین گروه های مقاومت نسبت به به حال اتفاقات که در سرزمین های اشغالی با حمایت های امریکا رخ داد چه بوده؟
میدونی آنچه که به حال در کنار رفتارها و اقدامات که ترامپ انجام داد، تنها امضای معامله قرن و عادی سازی، خب یک معادله قدرتمند هم اون طرف شکل گرفته بود. یعنی اگرچه خب ترامپ خیلی جالبه که حتی سازمان هایی رو مانند آنروا، سازمان کاریابی و آژانس آوارگان فلسطینی که خود برحال اونا هزینه شامتایی ها می دادن و اندک توافق نامه‌هایی که خودشون تعهد داده بودن اونها رو از بین برد، تحریم کرد و حتی فشارهایی رو به خود تشکیلات خودگردان آورد. اون تا این طرف گروه‌های فلسطینی تلاش کردن که همچنان اون معادله خودشون رو قدرتمند نگه دارن. خب این نکته بسیار مهم است که خب نوار قرضه با تمام محاصره که شده بود توانست به هر حال مقاومت بکنه. گستره همین مقاومتی که به هر حال در نوار غزه بود به مناطق کران باختری 1948 هم رسید. یعنی به عبارتی میشه گفت اقدامات ترامپ یک فرصتی بود در کنار به هر حال اون رویکردهای ظالمانه آمریکا که اردوگاهی در داخل فلسطین چیدمان و ساختارش بر اساس سازش و مذاکره با اسرائیل در طول این هفته بود، یه تای اندازه به خودش بیاد یا دست کم برای افکار عمومی ملت فلسطین مشخص بشه که این گزینه هیچ دستاوردی رو نداشته. ببینید ترامپ مخالف کارهای و رفتاری که ترامپ انجام داد، این نکته خیلی مهمه،
بله،
در تعارض و تضاد با ملت فلسطین نبود، در تعارض با تفاهم نامه ها و توافق نامه هایی بود که اردوگاه سازش با رژیم صهیونیستی به نتیجه رسیده بودند. یعنی اساسا فرض کنید طرح الها، معامله قرن، انتقال سفارت، اینا برخلاف توافقنامه‌ای بود که اسرائیل و تشکیل خودگردان بهشون پایبند بود. بنابراین این هم یک فرصتی بود که شناخت به وجود اومد، در حال به این باور رسیدن و اون چهره واقعی آمریکا کاری که آقای ترامپ کرد همین بود، چهره واقعی آمریکا رو نشون داد. یک فرصتی هم ایجاد شد در داخل افکار عمومی فلسطین برای یک شکلی، یک اینکه پایان شکاف داخلی بین گروه‌های فلسطین باشه و به هر حال شرایط جدیدی است. البته من هم خدمتتون میگم اگر که گفته میشه که آقای بایدن یا دولت آمریکا قراره به موضوعات برگرده یا اینکه این طرح‌ها رو ناکام بگذاره، به معنای این نیست که در کنار آرمان فلسطین ایستاده، به معنای حمایت از همون تفاهم‌نامه‌های حداقلی است که رژیم صهیونیستی با اردوگاه سازش امضا کرده، مانند تشکیل دو دولتی یا و تفاهم‌نامه‌ای که به هر حال بین این دو طرف وجود داشته.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب عزیزی. با شما خداحافظی می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدارش.
خداحافظ شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به پشت پرده لغو سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به برخی کشورهای عربی، آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه بوده. خب عزیزان شنونده، 19 و 39 دقیقه است. دعوت میکنم بخش کتابنامه رو بشنوید.
کتابنامه
خب مطابق معمول شب‌های گذشته و به مناسبت ایام الله دهه فجر آیتمی رو ما در نظر گرفتیم به عنوان کتابنامه که هر شب کارشناس محترم این بخش کتابی رو خدمت شما عزیزان شنونده با حال هوای انقلاب معرفی میکنن. امشب هم این بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای سید حسن میر امین محمدی کارشناس حوزه کتاب با ما همراه هستن. جناب امین محمدی سلام بر شما، شبتون بخیر.
درود عسکری، بنده هم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم و تبریک ایام.
متشکرم. جناب امین محمدی بفرمایید که امشب برای ما و عزیزان شنونده چه کتابی رو معرفی می‌فرمایید؟
امشب کتابی که من انتخاب کردم یه کتاب متفاوتیه، کتابی به عنوان متولد بهمن.
بله.
این کتاب خاطرات جناب آقای اسفندیار قره‌باغیه. آقای اسفندیار قره‌باغی کسی که همه ما صدای ایشون رو شنیدیم، ولی شاید خیلی ها اسم ایشون رو نشنیده باشن. ترانه معروف آمریکا، آمریکا ننگ به نیرنگ تو، ایشون خوندن این ترانه رو و این کتاب خاطرات ایشون. کتاب متولد بهمن توسط آقای رول رشیدی و به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و توسط نشر معارف منتشر شده و ما با مطالعه این کتاب با گوشه ای از دنیای بزرگ موسیقی در عصر انقلابمون آشنا میشیم. کتاب متولد بهمن در واقع کتابیه که خاطرات های قره‌باغی رو از دهه 40 و حضورشون تو حوزه موسیقی قبل انقلاب و بعد انقلاب رو مرور کرده و اتفاقاتی که منجر شد که آقای قره‌باغی به همراه برخی از دوستانشون بعد از انقلاب وارد مرکز موسیقی صدای سیمرغ بشن و آثار فاخری رو مثل آمریکا میکنن، میلیون رادیو دیو شو بیرون زرفتارش در آید، جنگ جنگ تا پیروزی و خیلی از آثار دیگه که ما تو حوزه انقلاب داشتیم رو با نحوه تولد و شکلشون آشنا بشیم. یکی دیگر ویژگی این کتاب که جزو کتاب های تاریخ شفاهی انقلاب به حساب میاد و حاصل 20 ساعت گفتگو آقای رشیدی و آقای قره‌باغیه اینه که ما تو این کتاب فراز و فرودهای موسیقی ایام انقلاب رو باش آشنا میشیم و یه نکته خیلی مهمش هم اینه که ما اتفاقات بهمن ماه 57 رو از زبان یک هنرمند، کسی که تو عرصه هنر تو این ایام فعالیت میکرده، میخونیم و میشنویم و با فضای متفاوت ایام انقلاب آشنا میشیم. من توصیه میکنم که این کتاب رو به خصوص جوان‌ها و نوجوان‌ها مطالعه بکنن، هم با تاریخ شفاهی انقلاب آشنا میشن و هم اطلاعات خیلی خوبی از حوزه موسیقی انقلاب میتونن داشته باشن.
بله، خیلی متشکرم. امشب هم به هر حال فرصتی شد در خدمتتون بودیم و حضرت علی هم لطف کردید کتاب دیگری رو با حالا هوای ایام الله دهه فجر به ما و عزیزان شنونده معرفی کردید. متشکرم از شما جناب امین محمدی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
شب شما هم بخیر باشه. عزیزان شنونده، بخش کتابنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. جناب امین محمدی از کارشناسان حوزه کتاب در این بخش با ما همراه بود. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برمر خدمتتون اعلام می‌کنم. 3010-35 سامانه پیامکی ما، صد طریق سامانه 162 رابط‌عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنین میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم بشنوید. 19:45 و برنامه بدون خط خوردی. معاون وزیر بهداشت در سفر به روسیه از همکاری مشترک تهران و مسکو در زمینه تولید واکسن کرونا و دیگر داروهای راهبردی خبر داد. محمد رضا شانه‌ساز گفت دو طرف ظرفیت قابل توجهی در زمینه تامین دارو و انواع واکسن دارند و با توجه به همکاری که از امروز سرعت بیشتری خواهد گرفت قادر خواهیم بود بسیاری از نیازهای پزشکی و دارویی کشور را رفع کنیم. به مناسبت 42مین جشن سالگرد پیروزی انقلاب بیش از 900 طرح عمرانی فنی و زیرساختی رسانه ملی از طریق ویدیو کنفرانس با تعدادی از مراکز صدا و سیما در استانها افتتاح شد. در این مراسم که با حضور رئیس رسانه ملی و برخی اعضای شورای معاونان سازمان برگزار شد با مراکز صدا و سیما در استانهای سمنان، کرمان، لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، غربی، قم، کردستان و مهاباد ارتباط مستقیم برقرار شد. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو 19:47 رو خدمتون اعلام میکنم. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به گام بزرگ ایران برای تولید واکسن کرونا. خانم دکتر زهرا شیخی مبارکه سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در این بخش با ما همراه هستند. خانم دکتر شیخی مبارکی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون. تبریک عرض می‌کنم ایام مبارک دهه فجر رو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خانم دکتر شیخی بفرمایید که آخرین تلاش‌های داخلی برای تولید واکسن کرونا چگونه هست و به حال آن چیزی که از به عنوان واکسیناسیون عمومی ازش یاد میشه در خیلی از کشورها در فضای در واقع کرونا بفرمایید که در چه زمانی میشه در داخل کشور انتظار داشته باشیم که واکسیناسیون عمومی برای جلوگیری از ابتلا به کووید 19 در کشور آغاز بشه؟
خب من فکر کنم بهتر باشه جواب سوال دومتون رو عرض کنم. ببینید من این ابهام رو باید رفع بکنم که الان ما در هیچ کجای دنیا جناب عسکری بزرگوار واکسیناسیون عمومی هنوز نداریم و آنچه که داره اتفاق میفته در مرحله کارآزمایی بالینی هستش. واکسیناسیون عمومی وقتی اتفاق میفته که مرحله تست انسانی یک واکسنی تمام بشه، امتحان و آزمون واکسن پس داده بشه و واکسیناسیون به صورت عمومی شروع بشه و این موضوع در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده است و به این سرعت هم بعیده که اتفاق بیفته. واکسیناسیونی که الان داره صورت میگیره به صورت واکسیناسیون برای یک قشر خاص هستش و تعداد کمی از افرادی که های ریسک هستن یا پرخطر هستن و آنچه که داره انجام میشه در مرحله کارآزمایی بالینی است. یعنی چی؟ یعنی که واکسن مثل خیلی از مسائل دیگر و مراحل دیگری که برای بحث درمانی کرونا داره استفاده میشه از قبل بحث های درمان های دارویی داره تست میشه و مرحله انسانیش در کشورهای مختلف شروع شده. پس ما این رو دقت بکنیم و خدای نکرده در دام این صحبت که بعضا شنیده میشه که آی تمام دنیا شروع کردن، آی بعضی از کشورها همه زدن، اصلا از خبرها نیست و همه چیز در همه دنیا در حال آزمون و کارآزمایی بالینی است. الحمدلله در کشور ما هم که واقعا دانشمندان عزیزمون با قدرت و توانمندی از همون روزهای اول و ابتدایی شروع بیماری کرونا با هوشیاری و با دانش و تخصص و پژوهش ورود کردن و جز اولین کشورهایی بودیم که ساخت واکسن رو آغاز کردیم. روحشون شاد باشه شهدای بزرگوار راه سلامت و مدافع سلامت، خصوصا شهید فخری‌زاده که یکی از افرادی بودن که در این راه بسیار زحمت کشیدن و تیمشون و تیمهای دیگری که همزمان کار رو شروع کردن. الان آنچه که گزارش شده از اون کمیسیون بهداشت درمان، ما حداقل 9 تیم حرفه‌ای در قضیه ساخت واکسن داریم که طرحشون رو ارائه دادن و از به اصطلاح شرایط سازمان غذا و دارو کسب مجوز کردن و بعضی از این تیم ها بسیار جلو هستن. از قبل تیم ستاد اجرای فرمان امام، انستیتو پاستور و انستیتو رازی، اینها جاهایی هستن که حالا ممکنه که مراحل مختلف رو یه مقدار جلو عقب با فاصله داشته باشن، ولی تیم هایی هستن که خوب کار کردن، تیم سپند همینطور. و خب به نوعی میشه گفتش که تیم ستاد اجرایی فرمان امام از همه جلوتر داره حرکت میکنه و الحمدلله در مرحله بسیار بسیار خوبی هم سر میبره و من امیدوارم که واقعا این دانش و تخصص رو همگان بهش افتخار بکنن، چون واقعا قابل افتخار هست و الحمدلله شرایط بسیار خوب رو در کشور داریم و امیدوارم که هرچه سریعتر به مرحله تولید انبوه هم برسن.
بله، امروز صحبت‌های دکتر نمکی هم داشتیم، وزیر بهداشت، که تو انستیتو رازی حضور پیدا کردن در مراسم رونمایی از واکسن در واقع ساخت این مرکز.
بله.
گفتن که ما در آینده تبدیل به یک قطب بزرگ تولید واکسن کرونا در جهان میشیم با توجه به
انشاءالله
ظرفیت‌هایی که حالا شما هم اشاره فرمودید. امروز صحبت‌های آقای دکتر نمکی هم بود، یه سفری هم آقای شانه‌ساز داشتن به روسیه و قرار هستش به هر حال کارهای مشترکی ما با روس‌ها انجام بدیم. اولین محموله اسپوتنیک وی هم که واکسن کرونای روس‌ها هم هست به تهران اومده و همونطور که شما فرمودید قرار است برای های ریسک‌ها یا به هر حال کسانی که با خطرات بیشتری مواجه هستن تزریق بشه. خانم دکتر شیخی، از نگاه شما این رویه‌ای که حالا ما در وزارت بهداشت داریم در ستاد ملی که بشود به هر حال تجارب خودمون رو با کشورهای دیگر به اشتراک بذاریم، چقدر میتونه کمک بکنه به سرعت در واقع حالا به تعبیری تجاری سازی در واقع طرحهای تحقیقاتی که در تولید واکسن کرونا الان شروع به کار کرده؟
ببینید قطعا وقتی که نگاه دانشمندان ما این همه نگاه تخصصی و مترقی هست، این نگاه باید هرچه سریعتر بهش پرداخته بشه، پروبال داده بشه و دست کم گرفته نشه. اهداف دشمنان ما سالهای سال بر این بوده و ترفندهای مختلف سعی کردن که به نوعی این احساس ناتوانی رو در ایران و ایرانی ایجاد بکنن و دچار آرزوی خودچندبینی بشه که اتفاقات بعدش به هر حال اگر که به نوعی رقم بخوره به سمتی که ایران و ایرانی توانمند ظاهر بشه و قطعا قدرت علمی و قدرت پژوهشی به گونه رخ نشون بده که بتونه پیشتاز باشه، دشمنان دستشون کوتاه میشه و قطعا اهدافشون از بین میره و نمیتونن به اون چیزی که میخوان دست پیدا کنن. الان در شرایط کرونا روحشون شاد باشه سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی در سخنانشون صحبتی دارن که میگن در دل تهدیدها همیشه اینجوری نیست که تهدید وجود داشته باشه، بلکه فرصتهایی وجود داره و دانشمندان عزیز ما ثابت کردن که در دل تهدید کرونا فرصتهای زیادی رو آفریدن و بحث ساخت واکسن از همین دست فرصتهاست که اشتراک علمی و کار پژوهشی مشترک با کشورهایی که قابلیت رو دارن و قابل اعتماد هستن میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه، خصوصا تو بحث صادرات. همینطور که الان شاید هستیم، بعضی از کشورها درخواست داشتن، هم به لحاظ کار علمی مشترک و هم به لحاظ اینکه حتی واکسن ایرانی تهیه بکنن.
بله.
خب این گام بسیار بلندی است و ایام هم ایام دهه فجر و ما ایرانیان ثابت کردیم که هر موقع واقعا با حول و قوه الهی دست به زانوهای خودمون زدیم و به دانش بومی خودمون اکتفا کردیم و توانمندیمون رو دست کم نگرفتیم، قطعا گام های بلندی رو برداشتیم و این هم انشاءالله در بحث واکسن کرونا اتفاق میفته و من امیدوارم که واقعا روز شاهد این باشیم که کشور عزیزمون در تمام زمینه های مختلف علمی پیشتاز باشه و خودکفا
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر شیخی.
بله، نتو تندرست باشی،
زنده باشید، شب شما بخیر باشه.
شب شما هم بخیر. خدا
نگهدار.
خداحافظ.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به ظرفیت‌های چشمگیر حوزه تولید واکسن در کشور که امروز در صحبت‌های وزیر بهداشت هم اشاره شد که انشالله ما در آینده بسیار نزدیک به یکی از قطب‌های تولید و صادرات واکسن در جهان تبدیل خواهیم شد. این موضوع رو بیشتر راجبه صحبت کردیم. سرکار خانم دکتر شیخی مبارکه، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب به این ترتیب به پایان برنامه امشب رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. خواهش میکنم ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، شنونده برنامه بدون خط خوردگی رو شنیدید از رادیو گفتگو. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه های امشب تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه های امروز. اما امروز یک شنبه 19 بهمن ماه، روز نیروی هوایی به نام انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح جهادی اقتدار و صلابت و امنیت پایدار نامگذاری شده. این ایام فرخنده و مبارک رو گرامی می‌داریم. خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند عرض کنم میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌های رادیو گفتگو رو ببینید و بشنوید و اما سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میخنان عزیز و گرامی است. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و ما دوستان خوبم به ساعت 20 رسیدیم. برنامه معیار در این لحظه تقدیم به شما میشه. دستاوردهای کشورمان در حوزه انرژی های تجدید پذیر.